أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث در مسئله 28 این بود که در جایی که مال مشترک بین المالکین باشد، مشاع بین دو مالک هست و شخص واحدی به عنوان عامل انتخاب شده، عقد مضاربه با این عامل واحد بسته میشه، آیا از جهت تقسیم رزق باید در کیفیت تقسیم نسبت ملکیت دو مالک به رأس المال ملاحظه بشه و در حقیقت تقسیم رب علا حسب نسبت ملکیت نسبت به رأس المال انجام بشه، یکسان تقسیم محقق بشه، قرار داده بشه، یا اگر به یک نحو نباشه، به تفاضل و اختلاف باشه هم مانعی نداره. اینکه برخلاف نسبت در ره برخلاف نسبت در رأس المال باشه، به این صورت توضیح داده شد که مثلا اگر نسبت در رأس المال نصف بود، تساوی بود، در تقسیم رب به صورت تساوی بین المالکین رب قرار داده نشه، بلکه مثلا برای یکی از اینها دو برابر دیگری قرار داده بشه، یا اگر نسبت ملکیت رأس المال به اختلاف باشه، مثل 40-60 باشه یا 20-80 باشه، در تقسیم سود در مضاربه بگوین به یک مقدار سود ببرم، یعنی نصف سود را به عامل بدهن، نصف دیگر را بین مالکین تقسیم بکنن به تنصیف، که در مجموع هر یک از دو مالک ربع سود را ببرد، دو تا ربع مال دو تا مالک میشه، نصف که دو ربع هست مال عامل بشه، با اینکه سهم اینها در رأس المال مختلف بود ولی در ربع متساوی باشه. آیا این ممکن هست و صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم سید در مسئله 28 فرمودن که به دو نحو، در دو صورت، به دو صورت میشه توجیه کرد این اختلاف سنخ رب را. توجیه اول، تخریج اول این بود که در قالب دو تا مضاربه این اختلاف تحقق پیدا کنه. تخریج دوم و توجیه دوم این بود که نه، یک مضاربه باشد، در عینی که یک مضاربه ایجاد شده که یک طرف او دو مالک هست، طرف دیگرش عامل واحد هست، در عین حال این اختلاف در کیفیت رب، در کیفیت تقسیم رب تصحیح بشه. حالا در صورت کلام در صورت اول بود که در قالب دو تا مضاربه این غرض تأمین بشه. آیا بحث در این بود که آیا مطلقا می شود این غرض را از راه دو تا مضاربه تأمین کرد، یا اینکه نه احتیاج به رعایت شروطی داره و اموری را به عنوان شرط در این قسمت باید ملتزم بشیم. شرط اولی که مطرح شده در کلمات بعضی از محشین عروه بود عبارت از این بود که در اینجا اون چه که موجب تصحیح معامله میشه اینه که این قصد و اراده در مقام انشای معامله ابراز بشه و دو تا معامله به این کیف با این اختلاف انشا شده باشه، نه اینکه عقد در بین عقد واحد باشد ولی قصد باطنی این اطراف ایجاد دو تا معامله باشه. نه، در مقام انشا و ایجاد معامله باید دو تا معامله واقع بشه. این شرط اول. شرط دومی در اینجا که در کلام بعض الاعلام ذکر شده بود این بود که مطلقا با دو مضاربه نمی شود به این غرض رسید، بلکه باید جوری این تقسیم رب انجام بگیرد که سهم مقرر در مضاربه هر یک از دو مالک، سهم مقرر از رب برای هر یک از دو مالک جوری نباشد که تمام ربح حاصل از مال او را مستوعب باشد، بلکه بخشی از ربح معامله او باشد. و الا اگر تمام ربح را مستوعب باشد یا علاوه بر استیعاب تمام ربح یه چیز اضافه ای را هم در بر بگیرد این صحیح نیست. رو این حساب فرمودن در جایی که نسبت بین المالین در رأس المال نسبت خمس هست، 20 مال یکی هست 80 مال دیگری هست، در اینجا ولو دو تا مضاربه بخواهند انشا بکنن ولی تقسیم سود نباید یک چهارم کل مجموع باشد. بگه یک چهارم کل مجموع را مثلا اینجا به این صورت بخواد بگن که نصف رب مال عامل باشد، نصف رب مال عامل باشه، نصف دیگه رب نصف مال مالک اول، نصف مال مالک دوم. چون اینجور تقسیم معناش اینه که مالک اول ربع مجموع را گرفته و مالک دوم هم ربع مجموع، و حال این که مالک اول چه مقدار از سرمایه را مالک بود؟ یک پنجم. اگر این سرمایه 100 میلیونی 100 میلیون سود داشته باشد، مضاربه اولی که با مال مالک اول بسته شده سودش فقط 20 هست، با حال اینکه در قرارداد به او برای او 25 قرار داده شده. خب نه تنها تمام رب به او داده شده بلکه یه چیزی اضافه هم داده شده. از شرایط صحت مضاربه اینه که در هر مضاربه ای ربح حاصل از تجارت با اون مضاربه بین طرفین تقسیم بشه، نه کلن به طرف عامل بره، نه کلن به طرف مالک، بلکه بین هما باشه. خب این شرط دوم که لازم هست، یعنی مجرد تعدد مضاربه مشکل را حل نمی کنه، موجب حل اشکال نمیشه، باید این خصوصیت هم رعایت بشه. اینجا عرض شد که این شرط صحیح هست، یعنی معتبر هست، لازم هست این شرط قرار داده بشه، ولی یه شرط سومی هم در اینجا وجود داره که این شرط سوم از ریشش اینه که در مضاربه شرط هست که سهم دو طرف از ربح حاصل از اون مضاربه، سهم دو طرف از ربح حاصل از اون مضاربه تعیین شده باشه، معلوم باشه که هر کسی چه نسبتی از این ربح به او برمیگرده. این از شرایط صحت مضاربه تعیین حصه کل منهما از ربح این مضاربه هست. این شرط دلیل بر اشتراط و اعتبار این شرط در اون قسمت شرایط صحت مضاربه بیان شد. بر اساس این شرط اینطور نیست که همه موارد تعدد مضاربه واجد شرط باشه، بلکه در بعضی از موارد این شرط حفظ میشه، در بعضی دیگه حفظ نمیشه. در جایی که نسبت سرمایه ها به تساوی باشد، نسبت سرمایه ها به تساوی باشد، نصف بود، در همین مثال 100 میلیون 50 50 بود، اینجا اگر دو تا مضاربه بشه ولی در مقام تعیین حصه مالک اول بگوید که ربح مالک اول طبق قاعده باید میگفت که مثلا ربح چون نسبت به او بله نسبت به سرمایه مساوی هست، نسبت به سودم باید مساوی باش. حالا مساویش که اشکالی نداشت، ولی غیر متساوی اگه بخواد باشه چی میگه؟ اگه مثلا در مجموع میخواست نصف سود، یک سورس سود را مالک اول بگیرد، دو سورس سود را مالک دوم، نصف دیگرم که به عامل برسه، در حقیقت اینجا مالک اول میگوید یک شیشم، یعنی میگه نصف سود مال عامل باشه، نصف دیگه بین من و عامل به تثلیث تقسیم بشه. خب در این موارد ولو این نسبتش را به مجموع ربح من المضاربتین هم اسناد بدهن، نسبت به او هم بدهن، باز در خود مضاربه بینهما سهم هر کدوم معلوم میشه. چرا؟ چون اگه مثلا بگوید یک شیشم کل ربح را به من بده، دو شیشم مال مالک دوم باشه، نصف که سه شیشم مال عامل باشه، ولو سهم در مضاربه با مال خودش چقدر بود؟ 50 بود دیگه. ولو در مضاربه نسبت به مال خودش به خصوص ذکر نشده که این مضاربه سهم من چه چیزی هست، ولی طبعا معلومه دیگه، چون یک شیشم کل مساوی به همون معنای یک سوم از این 50 هست دیگه. این موارد معلوم واضح هست دیگه، احتیاج به مراجعه به نمیدونم به ماشین حساب و اینها نداره، واضح هست. ولی در جایی را که سهم دو طرف از رأس المال مختلف هست، یکی مثلا 20 یکی 80، اینجا اگر بخوان به تساوی قرار بده، مالک اول چی میگه؟ به تساوی اگه قرار بده، در حقیقت اینجور میگه دیگه، میگه که نصف رب مال عامل باشد، نصف یک چهارم رب مال من مالک اول باشه، یک چهارم رب مال مالک دوم باشه. خب این به یک چهارم بگه، یک چهارم را به مجموع اسناد بده، با اینکه مال او 20 تا بیشتر نبود، سهم مقرر به او در این معامله 20 تا چه مقدار هست، ولو اگر نسبت به مجموع حساب بکنه سهم او واقعا متعینه. در واقع معناش اینه که اون مقدار، اون حصه و اون کسری از ربح 20 به من داده بشه، اون کسری از ربح 20 بله اون کسری از ربع 20 به من داده بشه که در مجموع بله حالا اونجایی که مثال اونجایی که واضح هست اشکال دیگه ای نداشته باشه غیر اشکال اول مثلا اینجور باشه که سهم او بله یک چهارم بود سهم او یک چهارم بود ولی میگوید که یک پنجم کل رب رو به من بده سهم او یک چهارم بود یک پنجم کل رب رو به من بده خب اینجا ولو در مقام این در مقام عقد در مقرار انعقاد عقد و قرارداد مضاربه این که گفت یک پنجم رب را به من بده یک پنجم رب یک پنجم رب فرض اینه که کل رب اگه 100 بود یک پنجم رب خب نسبتش به او معلومه ولی یک پنجم از رب مجموع مساوی با چه کسری از ربح حاصل از این 25 میلیونه این احتیاج به محاسبه داره دیگه ولو واقعا یکیه یعنی اگه این در حقیقت این اینجور بگه از مضاربه با مال من اون کسری از رب را به من بده که به ملاحظه مجموع به اندازه یک پنجم باشه اینجوری باید بگه دیگه این درسته که بحث به واقع قابل تعیینه معینه اشکال نداره ولی در مقام اجرای عقد باید معلوم باشه این گاهی سر از مثلا پنج هشتم در میاره مثلا سه هشتم در میاره گاهی نمیدونم پنج طبق اون مثال هایی که روز جلسات قبل زدیم در بعضی از موارد سر از مثلا دوازدهم در مقابل هفت دوازدهم در میاره اینا به حسب موارد مختلفه از شرایط عقد مضاربه اینه که سهم مقرر بر او معلوم باشه به حسب هر مضاربه خاصی که انجام میشه مجرد این که بگوید یک پنجم ربح مجموع را به من بده این کافی نیست این البته مبتنی هست بر اون چه که در بحث‌های قبلی گفته شده که این معلومیت مقدار سهم هر کدوم در مضاربه دلیلش فقط دلیل نفی غرر نیست که ما بگیم بله هر جا غرر پیدا نشود پس ولو جهالتی هم در کار باشه این مانع از صحت نمیشه نه غیر از دلیل نفی غرر خود معلومیت دلیل به عنوان معلومیت دلیل آخری داشت دلیل آخرش اینه که اونی که عقلا اقدام میکنن در این معاملات مورد اقدام عقلایی جاییست که و تعارف خارجی در جاییست که سهم دو طرف معلوم باشه در هر مضاربه خاصی اینجا در جایی که نسبت المالین یعنی رأس المال مختلف باشه به مجرد بیان کسب از ربح مجموع مضاربه صحیح نمیشه باید سهم هر کدوم در مضاربه با مال معلوم مال خودش معلوم باشه در بعضی از موارد معلومه بدون مراجعه معلومه در بعضی از موارد احتیاج به محاسبه داره اونجایی که احتیاج به محاسبه داره چون معلومه اندل عقد معلومه اندل عقد برای دو طرف عقد که یک طرف مالک باشه یک طرف عامل باشه چون معلومه اندل عقد نیست شرط صحت مضاربه را نداره البته همونطور که عرض کردم مبتنی است بر بحث‌های قبلی بنابر این که از شرایط صحت عقد مضاربه لزوم تعیین حصه در اون مضاربه باشه و جهالت مضر باشه چه جهالتی که موجب غرره چه جهالتی که موجب غرر نباشه چون همین بحث هم در قبلا هم مطرح شده که بحث اونی که در کلمات مشهور هست اونی که مضر هست مطلق جهالته نه خصوص جهالتی که سر از غرر در بیاره خب تا اینجا در حکم مسئله در صورت اول که این اختلاف در تقسیم رب در قالب دو عقد مضاربه مستقل بخواد انجام بگیره یا مضاربه‌ای که منحل بشه به دو تا عقد مضاربه بعد از این وارد صورت دوم از مسئله بعد مسئله 28 میشیم به اون عبارت از اینه که مرحوم سید فرموده ولو ما عقد مضاربه را عقد واحدی فرض کنیم منحل نشه، یک عقد هست که دو طرف داره، یک طرفش تعدد درش هست، طرف مالک درش تعدده، طرف عامل درش وحدته، ولو یک عقد هم باشد ولی لزومی ندارد که از نظر تقسیم رب، تقسیم رب علا حساب سهم در سرمایه باشه، برخلاف او هم باشه مانعی نداره، عند التساوی فی رأس المال مختلف باشه یا عند الاختلاف فی رأس المال سهمشون از رب مساوی هم باشه باز مانعی نداره. چطور مانع نداره؟ خب اینجا فرمود یه اشکالی در بین وجود داره که ما از این اشکال جواب میدیم، به دو بیان جواب میدیم. اصل اشکال عبارت از اینه که این مضاربه‌ای که شما الان انجام میخواید، مضاربه واحده‌ای که فرض میکنید بین مالکین و بین عامل هست، در اینجا واقعا شرکت بین مالک اول و مالک دوم، شرکت بین مالک اول و مالک دوم در رأس المال محققه، شرکت بین اینها محققه. و وقتی مورد از موارد شرکت بود، قاعده شرکت اینه که سهم دو شریک از رب به حسب سهمشون در اصل الماله، چون نما تابع اصل ملکیت در اصل به هر کیفیتی که بود به همون کیفیت در نما ظاهر میشه. وقتی در اصل اینها نسبت مالین به تساوی بود، 50-50 بود، با اینکه مورد از موارد شرکت هست، نصف را شما به عامل فرضین که میدید، نصف دیگر مال این دوتا مالکه، نصف دیگر وقتی نمای رأس المال بود، نمای رأس المال بود، رأس المال به تساوی بود، دیگه نمیشه اون نصف رب که 50 میلیونه، شما بگید این 50 میلیون 1/3 مال مالک اول باشه، 2/3 مال مالک دوم، این برخلاف قاعده تبعیت نمال الاصله، چون برخلاف قاعده تبعیت نمال الاصله قابل تصحیح نیست، حکم به صحت مضاربه در این تقدیر نمیشه کرد. این ریشه اشکال بطلان مضاربه در صورت دوم و بله عدم صحته. مرحوم سید فرموده ما یعنی از این اشکال به دو بیان جواب میدیم. بیان جواب اول این بود که اینه که قبلا هم مطرح شده، این بود که فرمودن که ولو اینجا مورد از موارد شرکت هست و قواعد باب شرکت باید پیاده بشه، ولی ما در خود عقد شرکت مستقل غیر از مضاربه، عقد شرکت اصلی، قائل به این هستیم که دوتا مالک ولو در رأس المال مساوی هم دیگر هم باشن، ولی در سود با شرط قابل اینه که تفاضل داشته باشن. ولو در غیر مضاربه دو نفر در مال شریک باشن، با خود اینها با مال تجارت بکنن هر دوتا، ولو یکی کار بیشتری هم نداشته باشد، ولی می شود سود را به 1/3 و 2/3 قرار بدن. در خود عقد شرکت اصلی قائل به این هستیم، ما نحنوفی هم که مضاربه مشتمل بر شرکت هست، حکم اون شرکت در مورد بحث پیاده میشه. این بیان اول. بیان دوم اینه که اگه در عقد شرکت مستقل هم این را تصحیح نکنیم، ولی در اونجا هم صحیح ندانیم، ولی در مضاربه، در شرکت در ضمن مضاربه، به خاطر ادله خاصه مضاربه ما این را تصحیح میکنیم. اطلاقات مضاربه اینجا رو هم میگیره به با اطلاق ادله مضارع این را تصحیح میکنه. این دو بیان از به عنوان جواب از اون اشکال، آیا این دو تا بیان تمام هست یا یکی از این دو بیان تمام دون دیگری یا هیچ کدوم تمام نیست، نسبت به بیان اول که از راه عقد، از راه اسراء قواعد عقد شرکت اول از شرکت مستقل به شرکت در ضمن مضاربه که مرحوم سید از این راه خواست مشکل را حل بکنه مناقشه شده در کلام مرحوم سید به دو وجه. یک وجه عبارت از اینه که ولو در عقد شرکت مستقل این مطلب تمام هم باشه، ما اونجا قبول داشته باشیم، ولی مجرد قبول داشتن این قاعده در عقد شرکت مستقل باعث نمیشه که در مضاربه هم پیاده بشود اون را. چرا؟ چون در اینجا که عقد شرکت مستقلی که محقق نشده، بله اگر دوتا مالک قبل از اینکه مضاربه انجام بدن یا مقارن با ایجاد مضاربه با همدیگه عقد شرکت را ببندن، در ضمن اون عقد شرکت این شرط را بگذارن، اونجا درست میشه، چون عقد شرکت مستقل اقتضای این را داره که در یکی از این دو شریک بیشتر از دیگری ببرد با حال اینکه نصیبش در رأس المال مساوی با او بود. بله نه، حالا این احتیاج به عقد شرکت داره، ولی اگه عقد به عنوان شرط در، چون در عقد شرکت اگر گفتیم صحیح هست به خاطر شرط در ضمن عقد شرکت هست، و الا خود شرکت با قطع نظر از شرط که اقتضای اینا اقتضای اختلاف را که نداشت، که به واسطه شرط در ضمن عقد شرکته. خب وقتی به واسطه شرط در ضمن عقد شرکت باشه، در جایی که شرکت از راه عقد محقق نشده بلکه مال از طریق ارث مثلا به صورت مشاع به دو تا مالک منتقل شده، عقد شرکتی که در کار نیست، در مثل این مورد این اختلاف قابل توجیه نیست به این بیان که چون در شرکت مستقل ما تصحیح کردیم این مطلب را، پس در این مال مشترک در ضمن مضاربه هم قابل تصحیح. نه، این احتیاج به عقد مستقل داره. وجه
دلیلش که اونجا عمومیت شروطی نبود، حالا اونجایی که عقد شرکت قهری رو افتاده
بالاخره عقد شرکتی باید باشه، عقد شرکتی باید باشه دیگه.
اینجا میگه اگر من بخوام اذن بدم که با مال من که تو شرکت تو این مال مشاهد تجارت بکنی، شرطم اینه که
بالاخره در ضمن از باب شرط اومده دیگه، عقد مستقل داره اون حساب. نه بالاخره این اشکال اول اینه که ما اگر در عقد شرکت مستقل هم قبول بکنیم به خاطر اینکه شرط در ضمن عقد شرکت، اینجا عقد شرکتی ما
عقد شرکت با شرط در ضمن مضاربه که تفاوته، اونجا نکتهش عقد شرکت نبود، نکتهش اون
اگه شرکت در خود اون شرکت در عقد شرکتی قبلا قرار داده نشده باشه، عقد شرکت قرار داده نشده باشه طبق قاعده تبعیت نماد الاصل، مقتضای اون شرکت قبلی اینه که نماد تابع او باشه، فرض اینکه در ضمن او شرط نشده دیگه. وقتی که اون عقد شرکت قبلی این اختزار رو داره، شما در بخواید با امر آخری برخلاف او شرط بکنید، این شرط برخلاف اون قاعده میشه، این قسمتش میشه شرط مخالف با کتاب، شرط مخالف با حکم شرعی دیگه. ولی اگه در خود عقد شرکت
اختزای عدم
اشتراک، ما از راه عقد شرکت میخواییم درست کنیم، از راه شرکت میخواستیم درست کنیم، اشکال اینه که در عقد شرکت از راه شرط در ضمن عقد شرکت، ولی اگه شرط نبود عقد شرکت میگفت تساوی، عقد شرکت اون شرکت اختزای تساوی را داره، شما با شرط جلوی اون اختزا را میگیرید، تغییر میدید مختزای او را به نحوی که برخلاف او باشه.
عقد شرکت اختزای تساوی را داره، حالا اگر
اون اخلاق در اخلاق بود دیگه، در خود اون عقد که قید نخورده دیگه، با قید با شرط بعدی که نمیشه اون اخلاق قید بود. اون عقد شرکت منعقد شده مطلق مطلق بود. این را شما اگه بعد از اون بخواید با شرط برخلاف او بگید، این شرط مخالف میشه.
اینجا یک شرکت قهدی رخ داده، فرض اینه دیگه.
پس اشکال همینه دیگه. اشکال اینه که اگر عقد شرکتی وجود داشت و در عقد شرکت قبل از مضاربه این خصوصیت درش ذکر شده بود، بله، اون شما با اون حکم ثابت در عقد شرکت مستقل می توانستید اون حکم را بکشونید به محل بحث به شرکت. ولی اینجا که اینجور
شرکت قبلی رو بده، پس یک آقا من نشستیم حاضرم که بازی مال من که مال
مشترک بود دیگه، ابواب شرط در ضمن شرکت نمیشه دیگه، چون شرکت قبلا محقق شده. ولی اینجا فرد اینه که از راه شرط در ضمن شرکت، مرحوم سید در متن فرموده بود که از راه اینکه چون در شرکت مستقل ما میگوییم، چون در شرکت مستقل ما این رو قائل هستیم، ایشون فرموده که ولی اقوا از صحه لمن عدم جواز زیاده لحد شریکن بلا مقابلت لعمل من فإن الاقوا جواز و ذالک به شرط و نمنع کونه خلاف مختز شرکه بل غبق خلاف مختز اطلاق عقد شرکه. اینا رو فرموده منون سید. ولی اشکال اینه که این حرف شما در حقیقت احکام عقد شرکت مستقل رو به اینجا میخواهید سرایت بدید. این مال چرا میخواد اینجا
بدید؟ میخواد فقط بگه این شرطی که ما میذاریم مخالف مقتضای این شرکت نیست، میخواد از راه شرط در ضمن مضاربه
میگم بدید. ولی اونجا چرا درست میکنه؟ چون از راه از راه شرط میخواد، میگه در جایی وقتی از راه شرط باشه، وقتی نه وقتی مقتضای اطلاق خود شرکت را قبول کرد، اگه در خود شرکت شرط نشده باشه، همون شرکت میگم روی نسا مرحوم سید. اونی اشکال به مرحوم سید اینه که شما وقتی قبول کردید که عقد شرکت به نفسهی اقتضا میکند تساوی در این راه، جلوی این اقتضا را با شرط میخواستید بگیرید، ولی اگر شرط نباشه شما قبول کردید که اطلاق اقتضای خلاف رو میکنه.
ولی
این شرط بعدی اون اطلاق رو خراب میکنه، مطلق مقید میشه. شرط در ضمن مضاربه اون شرکت عقد شرکت مستقل که مطلق منعقد شده، اون قبلا که مطلق بود، اون اطلاقش، این شرط بعدی که در ضمن عقد شرکت واقع نشده در ضمن عقد آخر واقع شده، اون عقد شرکت محقق سابق را که این شرط در ضمن اون نشده، حتی اگر عقد شرکت مطلق هم باشه، اشکال اینه، حتی اگر عقد شرکت مطلق هم باشه ولی در ضمن اون عقد شرکت شرط نشده باشه، این شرط بعدی فایده نداره. روی این حساب گفتن این فرمایش مرحوم سید در صورتی صحیح است که عقد شرکت مستقل قبل از مضاربه منعقد بشه و در خود همون عقد شرکت این خصوصیت ذکر بشه. عده زیادی از معلقین عروه مثل مرحوم ناینی،
بله، این ترازی بعد از این عقد، شما مثلا یه عقد بی ببندیم
بعدن ترازی بکنید که
یه شرط
ضمن
عقدم هر دوتون هم قبول بکنید. یعنی اختلافی دیگه که آیا همچین شرطی باعث مشروع شدن و عقد بی میشه یا نمیشه،
اون حرف دیگه.
اونم همینطوری، شما عقد شرکت رو مطلق گفتید بعدا باید ترازی کردید که اون شرکت مقید باشه، چه
اشکالی داره؟ میگم اون یه
بعد مجرد تحقیده
اون یه بعد اون اینو قبلا اشاره کردیم که اگر عقد در ابتدا به یه نحوی چیز شده منعقد شده قبلا که به مناسبت کلام بعض الاعلام در قاعده القصوى این بحث رو مطرح کردیم، در مضاربه اگه مضاربه بدون شرط باشه، ولی در اون بحث نفقه و سفر اونجا گفت، اگه مضاربه بدون شرط باشه ولی بعد از اجرای مضاربه مالک یه شرطی بذاره، آیا این شرط لازم الوفا است یا نه؟ و همینطور در عکسش، اگر در مضاربه شرط گذاشته شده ولی بعد الغا بکنه این شرطش را، شرط بعدیش را الغا بکنه، آیا این از اون عقد مضاربه مشروط بقاعاً این رو میگیره یا نه؟ اونجا بله، اون حرف زدیم، اون فرق گذاشتیم بین عقود اذنیه و عقود عهدیه. در عقود اذنیه از جهت اینکه میشود اون عقد سابق را فسخ کرد و تبدیل کرد به عقد جدید، اونجا بله اون عقد جدید درست میشه. ولی اگر عقد عهدی باشه اون شرط بعدی که اون رو خراب نمی‌کنه دیگه، اون عقد قبلی سر جاش هست. در اونجایی که عقد اذنی باشه، چون در بقا قابل فسخ هست، شرط گذاشتن در او معناش ایجاد عقد جدیده. اون در بنابر این که شرکت عقد، بنابر این که این مضارب عقد اذنی باشه، در اونجا قبول کردیم بله بر اساس اون مطلب تمام. ولی اگه این مورد رو فرض کنیم که عقد عهدی هست،
شرکت
باید ببینیم چیه دیگه، حالا همین رو عرض کنیم دیگه، یعنی اینجور نیست که باقت به ملاحظه اون مطلب بله اون هم مطلبی که قبل عرض کردیم درست میشه، ولی باقت نظر از اون مطلب، یعنی اگه شرکت عقد عهدی باشه یا که این تبدیل عقد قبلی به عقد آخر نباشه، بله که عقد اذنی نباشد که تبدیل باشه، یا عقد اذنی باشد، ما این موارد رو قبول نکردیم، گفتیم که نه اون عقد را خود اون عقد مستقیما قابل فسخه، ولی عقد رو بخواد باقی بذاره یه خصوصیت بهش اضافه بکنه، این وجه نداره. اگه بر اساس این مطلب دیگه این عقد، این شرط جدید شرکتی را که قبلا به نحو مطلق منعقد شده، شرکت منعقد شده به نحو اطلاق را بر نمیگردونه به شرکت مقید تا این اثر را داشته باشه. روی حساب محشین عربه در اینجا نوع محشین از مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم گلپایگانی، عده کثیری از معلقین عربه در همین قسمت، در این بیان اول، ذیل بیان اول مرحوم سید، که ما چون در عقد شرکت قائل به صحت هستیم از راه شرع، اینجا تعلیقه زدن، گفتن این مجرد این مطلب فایده نداره، شما موجب تصحیح نمیشه مگر اینکه فرض میکنید که خود دوتا مالک قبل از اجرای عقد مضاربه یا مقارن با اجرای عقد مضاربه یه عقد شرکتی بین خودشون ایجاد کرده باشن، در ضمن اون این شرط را بگذارن و الا نمیشه. این یک اشکال به بعد که اشکال در حقیقت اشکال به تطبیق احکام عقد شرکت به شرکت در ضمن مضاربه. اشکال دوم برمیگرده به اصل مبنا، یعنی در عقد شرکت این که مرحوم سید فرموده که صحیح هست که مالکین در حالی که در رأس المال مساوی هستند در سود و نما متفاضل باشند از راه شرط، از راه به خاطر شرط قابل تفاضل هست، اشکال اینه که این مطلب در خود عقد شرکت مورد قبول نیست. چرا مورد قبول نیست؟ به این بیان، ولو اینجا نسبت به خود شرکت این شرط مخالف با مقتضای عقد شرکت نباشد، چون مرحوم سید در متن اشاره فرمودن که بعضیا این شرط تفاضل را در شرکت قبول نمی کنند چون برخلاف مقتضای خود عقد شرکته. در مقام اشکال به مرحوم سید گفته شده در مبانی هست که ولو ما این شرط را مخالف با مقتضای عقل نمیدونیم، ولی این شرط باطل هست، شرط فاسده، به خاطر اینکه با حکم شرعی مخالفت داره. چرا؟ به جهت اینکه نما تابع اصل، مقتضای عدله اینکه نما تابع اصل باشه، این شرط که نما بر تقسیم در نما و سود برخلاف اصل باشه میشه شرط مخالف با کتاب، از باب شرط مخالف با کتاب این شرط باطله. وقتی در عقد شرکت باطل شد دیگه قابل اصرار به مضاربه هم از این طریق نیست دیگه، چون اصرار فرع صحت در خود مورد اصلیشه. در مورد اصلی وقتی قبول نشد این قبول نشد. این اشکال دوم.